بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد از موضع رئیس جمهوری روسیه نسبت به برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. ایران و ترکیه قراردادی به ارزش 1 میلیارد یورو برای احداث خط لوله گاز امضا کردند. پس از تهدید تازه کره شمالی آمریکا اعلام کرد به دنبال جنگ لفظی با پیونگ یانگ نیست. ساعت 7 بامداد امروز 2 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 24 ماه ژوئیه سال 2010 میلادی است. صبح بخیر شنونده گرامی. الهه روانشاد و مهرداد میردامادی میزبانان شما در این مجله بامدادی هستیم و به شما در این مجله خوش آمد میگوییم و گرمترین درودهای ما را در این بامداد تابستانی روز اول هفته بپذیرید. عزیزان، این مجله را هم به رسم معمول با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
بامداد بر شما خوش. محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی جمعه شب در سخنانی اعلام کرد سناریوی جدید غرب به نویسندگی و کارگردانی آمریکا توسط رئیس جمهوری روسیه کلید خورده است. رئیس دولت جمهوری اسلامی افزود:
این نمایشنامه‌ای که نویسندش و کارگردانش آمریکایی هستند و متاسفانه بعضی ها هم از روی بی اطلاعی یا از روی تحلیل غلط دارن تو اون نمایشنامه بازی میکنن برخلاف منافع ملت خودشون. تعجب میکنه آدم چرا رئیس جمهور روسیه و تو نمایشنامه آمریکایی بازی کنه؟ به چه دلیل؟
اشاره محمود احمدی نژاد به سخنان دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه بود که چند روز پیش در جمع سفیران این کشور گفت که ایران به توانایی تولید تسلیحات هسته‌ای نزدیکتر می شود. در ادامه همین مجله گزارش تکمیلی این خبر را با آگاهی شما خواهیم رساند. خبرگزاری های ایران اعلام کردند در جریان سفر مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی به ترکیه قراردادی 1 میلیارد یورویی با یک شرکت آن کشور برای احداث خط لوله گاز از میاندواب تا مرز بازرگان به امضا رسیده است. وزیر انرژی ترکیه در مورد این قرارداد گفته است شرکتی که با ایران قرارداد امضا کرد دولتی نیست و به بخش خصوصی تعلق دارد. در ادامه مجله بامدادی گزارش تکمیلی این خبر به سمع شما خواهد رسید. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد در هر زمانی که لازم باشد علیه ایالات متحده و کره جنوبی جنگی مقدس را آغاز خواهد کرد. پیونگیانگ میگوید بر اساس سیاست بازدارندگی هسته‌ای و در پاسخ به رزمایش نظامی دو کشور دست به این اقدام خواهد زد. در همین حال ایالات متحده اعلام کرد هیچ علاقه‌ای به وارد شدن به جنگ لفظی با کره شمالی ندارد. پی جی کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به آخرین موضع پیونگیانگ در مورد رزمایش مشترک ایالات متحده و کره جنوبی گفت کره شمالی باید کمتر سخنان تحریک‌آمیز بر زبان بیاورد و بیشتر به اقدام‌های سازنده دست بزند. بر اثر بارش باران‌های سیلابی و جاری شدن سیل در پاکستان 30 تن جان باختند و 50 تن ناپدید گشتند. بنابر اظهارات مقام‌های محلی در استان بلوچستان در جنوب شرقی پاکستان سیل در این منطقه زندگی بیش از 30,000 نفر را مختل کرده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی و آنچه در این مجله بامدادی خواهید شنید. محمود احمدی نژاد روز جمعه رئیس جمهوری روسیه را به نقش آفرینی در یک نمایشنامه آمریکایی متهم کرد. آیا دوران طلایی روابط ایران و روسیه به سر آمده است؟ نظر یک استاد مسائل استراتژیک را جویا شده. ایران و ترکیه قراردادی به ارزش 1 میلیارد یورو برای احداث یک خط لوله گاز به امضا رساندند. معاون دانشجوی وزیر علوم از 200,000 جای خالی در دانشگاه‌های ایران و دعوت از 60,000 دانشجوی ایرانی خارج از کشور برای پر کردن بخشی از این صندلی‌های خالی گفته است. و امروز 2 مرداد ماه 10th anniversary مرگ احمد شاملو است. یادی خواهیم کرد از این شاعر نام‌آور ایرانی. خبرهای ورزشی هم داریم. همه اینها در همین مجله بامدادی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد روز جمعه در واکنش به سخنان دیمیتری مدودیف درباره برنامه هسته‌ای ایران، رئیس جمهوری روسیه را به نقش‌آفرینی در یک نمایشنامه آمریکایی متهم کرد و از آن به عنوان دور هم جمع شدن تمام فاسدهای دنیا نام برد. اشاره محمود احمدی نژاد به سخنان دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه است که حدود دو هفته پیش در جمع سفرای این کشور گفته بود ایران به راه‌هایی که می‌تواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود نزدیک‌تر می‌شود. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا، همکارم علیرضا کرمانی از او می‌پرسد چرا ایران و روسیه این اندازه از هم دور شدند؟
به نظر من اشکالات اساسی بر روابط ایران و روسیه طی چند دهه گذشته وجود داشته، یا از روی انتخاب یا به ناچار. روسیه به عنوان یک شریک بازرگانی و به تدریج نظامی ایران و همچنین استراتژیک به حساب می اومد تا زمانی که بحث هسته‌ای ایران بالا گرفت. روسیه مواضعش رو خیلی خیلی روشن در این مورد اعلام کرد، منتها در ایران همچنان این توهم وجود داشته که هر یک از گام‌های روسیه رو به عنوان یک گام تنها به حساب بیارن. مسئله دیگر در سردی روابط بین دو کشور اساساً نگاه روسیه به ایران هست. نگاه روسیه به ایران به نظر من نگاه از بالا به پایین هست و چون این نگاهی به تبع ایران رو به عنوان یک شریک برابر و همتراز نمی‌دیده. روسیه خودش رو با کشورهای نظیر آمریکا برابر می‌بینه. ایران کشور کوچکی از نظر روسیه به حساب میاد که در گذشته توانسته بود به دلیل روابط نامناسب ایران و غرب، غرب و ایران، امتیازات بسیار بسیار مهمی در زمینه‌های مختلف از ایران کسب بکنه و همینطور از غربی‌ها.
آقای حسنیاری، آخرین تحولات در روابط ایران و روسیه شاید برگرده به تصویب قطعنامه تازه تحریم‌ها علیه ایران و همراهی روسیه با ایالات متحده آمریکا. پس از اون صحبت‌های آقای مدودیف که اشاره کرده بود به طبیعت نظامی برنامه اتمی ایران و همچنین حضور پیدا نکردن آقای احمدی نژاد برای اولین بار در کنفرانس سران شانگهای که همواره ایران علاقه‌مند بود بتواند نه به عنوان عضو ناظر بلکه به عنوان عضو پیوسته در این کنفرانس حضور داشته باشه، اما امسال اعلام شد که آقای احمدی نژاد به این سفر نخواهد رفت. اینک هم سخنان تازه آقای احمدی نژاد که روسیه رو در خط آمریکا میدونه و آقای مدودیف رو به عنوان کسی که سناریوی آمریکا رو کلید زده. مجموعه این تحولات آیا نشان میدهد که جمهوری اسلامی قطع امید کرده به طور کامل از روسیه؟
به نظر من ایران اگر هم امیدی به روسیه داشت، امید چندان به جایی نبوده. ایران متوجه رفتار روسیه در قبال خود نیست، یعنی اینکه ایران نمیتونه درک بکنه که چرا مثلا رئیس جمهور روسیه در حاشیه کنفرانس گروه 20 در کانادا مسئله هسته‌ای ایران رو نگران کننده میخونه و به نوعی این بحث رو مطرح میکنه که ایران به دنبال توان نظامی هسته‌ای است.
آقای حسنیاری، ممکنه خود شما به این پرسش پاسخ بدین که چرا آقای مدودیف به طبیعت نظامی برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد؟
ببینید، خیلی روشن مدودیف این مسئله رو زمانی مطرح میکنه که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا چون این بحثی رو پیش کشیده بود و اعلام کرده بود که ذخیره اورانیوم ایران اونقدر هست که بتونه به تولید دو بمب اتمی بیانجامه. خب این به تبع از جانب روسیه امری غیر قابل پذیرش خواهد بود، به خاطر اینکه علارغم روابط نسبتاً مناسبی که در گذشته بین روسیه و ایران وجود داشته، روسیه از برنامه هسته‌ای ایران همیشه به شک و تردید به اون نگاه می‌کرد و همیشه نگران بوده به خاطر همسایگی و به خاطر اینکه به هر تقدیر کشور روسیه دارای تسلیحات هسته‌ای عظیم هست و اگر ایران وارد این زمینه بشه، خب ممکنه که در نهایت روس‌ها رو بتونه در بعضی موارد در تنگنا قرار بده. بنابراین گفته‌های آقای مدودیف به این مسئله برمی برمیگرده و به اعتقاد من بخصوص به مسئله دیگری که مربوط میشه باز هم به بحث هسته ایران و اون این که در ماه اکتبر سال گذشته میلادی، یعنی نزدیک به 8-9 ماه پیش، زمانی که در اروپا نماینده از ایران با نمایندگان اروپا و آمریکا و شورای امنیت بحث جابجایی اورانیوم کمتر غنی شده ایران رو و کسب اورانیوم با غنای بالا رو مطرح کردن و ایران پذیرفت، بعد از اینکه ایران به اون توافقنامه پاسخ مثبتی نداد، خب به تبع روسیه به عنوان یکی از یا مهمترین کشور طرف ایران در مورد این جابجایی اورانیوم بسیار بسیار ناخرسند شد، به خاطر اینکه ایران مستقیما به روسیه نه گفت، روسیه‌ای که قرار بودی که همکار اصلی ایران در این زمینه باشه.
هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه سلطنتی نظامی کانادا، به پرسش‌های علیرضا کرمانی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ایران و ترکیه یک قرارداد 1 میلیارد یورویی برای احداث یک خط لوله گاز به امضا رساندند. این خط لوله 620 کیلومتری جزئی از خط لوله ششم شبکه سراسری گاز ایران است و قرار است یک شرکت ترکیه‌ای آن را احداث کند. قرارداد جدید ایران و ترکیه چالشی جدی در راستای تحریم‌های یک جانبه آمریکا در زمینه صنعت نفت و گاز ایران به شمار می‌رود. فریدون زرنگار.
خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند این قرارداد در جریان سفر مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران به ترکیه و برای احداث خط لوله گاز در داخل خاک ایران توسط یک شرکت ترکیه‌ای به امضا رسیده است. به گفته جواد اوجی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، این قرارداد برای ساخت قطعه پایانی خط لوله ششم سراسری ایران به امضا رسیده است. ایران دارای 8 خط لوله گاز سراسری است که برخی از آنها در حال تکمیل است. خط لوله ششم سراسری که 1300 کیلومتر طول دارد، گاز را از فازهای 6 تا 10 اصلویه از بوشهر به خوزستان و غرب ایران انتقال می‌دهد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفته است که طول قسمت پایانی خط لوله ششم سراسری که شرکت ترکیه‌ای ساخت آن را بر عهده گرفته 620 کیلومتر و حد فاصله میانداب تا مرز بازرگان است. به گفته این مقام مسئول، ظرفیت انتقال خط لوله ششم سراسری 110 میلیون متر مکعب در روز است که 50 میلیون متر مکعب آن برای مصرف داخلی و مابقی برای صادرات خواهد بود. ایران امیدوار است با رسیدن این خط لوله به مرزهای ترکیه تا سال 2014 بتواند در روز 70 میلیون متر مکعب گاز به اروپا صادر کند. رئیس شرکت ترکیه‌ای که قرار است این خط لوله را احداث کند به خبرگزاری رویترز گفته است که این شرکت روز پنجشنبه با ایران قرارداد بسته و این طرح در واقع ادامه طرحی است که از سال 2008 میان دو کشور توافق شده بود. ایران و ترکیه در سال 2008 با یکدیگر توافق کردند که با احداث خط لوله گاز ایران را به اروپا برسانند. امضای قرارداد 1 میلیارد دلاری در حالی است که ایالات متحده آمریکا با وضع تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، شرکت‌هایی را که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کنند مجازات می‌کند. اتحادیه اروپا نیز در نظر دارد تحریم‌های یک جانبه علیه ایران وضع کند که به احتمال زیاد تحریم صنعت نفت و گاز ایران نیز از جمله آنها خواهد بود. از سوی دیگر اما اروپا سالهاست که تلاش دارد با واردات گاز از کشورهای دیگر از جمله ایران از وابستگی اروپا به گاز روسیه بکاهد.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید و نوبت میرسه به اینکه پیام‌های شما رو بشنویم.
الو رادیو فردا، من یه اخبار شنیدم که دست 5 نفر در همدان قتل شده به علت دزدی. خب طبیعتاً حسن به خاطر فقر بوده. من میخواستم ببینم که از این سران جمهوری اسلامی سوال کنم که دزدای بزرگی مثل کی باید دستشون رو قطع کنه؟
یک جانباز هستم، یعنی مجموع جنگی دارم. از خودم افتقا رو گفتنی این دنیا خسته شدم، هیچکی به داد من نمیرسه. این چه مملکتی که ما داریم؟ افتقا رو گفتنی این ریاست جمهوری و اینا هیچکی به داد ما نمیرسه. ما داریم از فقر و گرسنگی دست پا میزنیم.
با عرض سلام، از نظر من رادیو فردا رادیویی است متنوع مثل رنگ‌هایی از موسیقی و خبر و برنامه‌های آموزنده. با تشکر از رادیوی رنگارنگ فردا، نیما هستم از تهران.
یه انتقاد میخوام بکنم ازتون. شما یه ایرادی دارید، اینه که این مردمی که زنگ زدن من میگم ما گرسنه این، خیلی حمایت میکنید. من خودم دوست دارم همین امسال حکومت عوض بشه، ولی گیرم این حکومت 20 سال دیگه هم عوض نشد، ما نتونستیم مثلا کاری کنیم. این 20 سال این خیلی عظیمی که میگم ما گرسنه ایم، شما میخواید تر خوش کنید نشونه بدید، نه باید اینو برای خودشون کار پیدا کنن. من خدای نیرو رو به اینا نداده که برن کار پیدا کنن. کار کنن.
از بندرعباس تماس میگیرم بابت کاری که صد نفر تو اسکله شهید رجایی بیکار شدن در لجبازی بین رئیس اسکله و پیمانکاران.
میخواستم با آقای احمدی نژاد عرض کنم که شما نمیخواد 20 روز بنزین و خودکفا بشی، یه محبتی کن، یه خورده لعنتو با ملل اروپا با مردم دنیا یه خورده اصلاح کن. این همم درد سر و بدبختی واسه ما ملت ایران درست نکن. خواهشم
از آقای احمدی نژاد حمایت بکنید. ما در این 30 سال نمیدانستیم رئیس جمهور داریم یا نداریم، فقط همین 5 سال است که میدانیم رئیس جمهور داریم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202112141.
رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست، با ما تماس بگیرید و بپردازیم به گزارش دیگر، به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی. محمود ملاباشی معاون دانشجوی وزیر علوم با حضور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن اعلام وجود 200,000 جای خالی در دانشگاه های ایران گفت که اگر 60,000 دانشجویی که در خارج از کشور تحصیل می کنند به ایران بیایند، برای همه آنها جا وجود دارد و در عرض یک هفته به همگی آنها جواب مثبت داده خواهد شد. دکتر سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد ابتدا در مورد دلایل احتمالی تمایل دانشجویان برای تحصیل در خارج از کشور میگوید.
دو دلیل اصلی خروج دانشجو از ایران اینه که تحصیل در رشته‌ای که ادامه تحصیل در ایران براشون ممکن نیست، چه به دلیل عدم وجود این رشته‌ها، چه به دلیل سخت بودن ورود به این رشته‌ها. دومین دلیل مهمی که دانشجویان ایرانی به خارج از کشور میان، تحصیل در رشته‌هایی که در ایران از کیفیت لازم برخوردار نیست یا به خاطر مسائل ایدئولوژیک آزادی لازم درش وجود نداره. بنابراین دانشجویان ایرانی که خارج از کشور امروز به سر میبرن، برخلاف دانشجویان ایرانی دهه 70 که ایران در اون زمان بزرگترین کشور صادرکننده دانشجو به دنیا بود، فقط برای ورود به دانشگاه به خارج از کشور نمیرن، بلکه به این دلیل بیشتر به خارج از کشور میرن که در اونجا چیزهایی را پیدا میکنن احتمالاً که در ایران نمیتونن پیدا بکنن و یا ادامه تحصیل براشون غیر ممکن شده. برای همینم بازگشت اینها به ایران تا حدود زیادی غیر منطقی است، برای اینکه اگر قرار بود اینها بتونن در ایران ادامه تحصیل بدن، این کار را کرده بودن و اصلا به خارج نمی اومدن.
بر اساس آمار سازمان سنجش، امسال حدود 1,300,000 داوطلب شرکت کننده در کنکور سراسری بودند. بر اساس همین آمار، 40% از این داوطلبان در دانشگاه‌های دولتی پذیرش میشن. معاون آموزشی وزیر علوم اعلام کرده که ما 200,000 صندلی خالی داریم در دانشگاه‌های دولتی و اگر این دانشجوی خارج از کشور هر زمانی اراده کنن میتونن بیان به داخل کشور و ما برای همه اونها جا داریم که تحصیل کنن. اگر که این 200,000 صندلی خالی وجود داره، پس چرا ما شاهد هر سال 500,000 تا 700,000 نفر پشت کنکوری در ایران هستیم؟
ارقامی که از طرف مسئولین ارائه میشه متاسفانه در دولت آقای احمدی نژاد معمولا پشتوانه آنچنانی ندارن و گاهی اصلا مفهوم عدد از بین میره. اشاره‌ای که خود شما میکنید کاملا اشاره منطقی است، یعنی اگر 200,000 جای خالی در دانشگاه ایران وجود داره، به چه جهت در وهله اول این به دانشجویان داخلی اختصاص پیدا نمیکنه و این بذل و بخشش در مورد دانشجویانی در خارج درس میخونن اعمال میشه. افزایش شدید ظرفیت دانشگاه‌ها در 5 سال گذشته خب سبب شده که ما یهو از 150 هزار نفری که در دانشگاه‌ها میپذیرفتیم بریم به طرف 450 هزار نفر، یعنی 3 برابر شده ظرفیت دانشگاه‌های ما در 4-5 سال گذشته، در حالی که تعداد استادای ما در این دوره فقط 5% افزایش پیدا کرده و فضای آموزشی چندانی هم به وجود نیومده. برابری میشه گفتش که افزایش ظرفیت دانشگاه عملاً به زیان کیفیت دانشگاه بوده و امروز در واقع اعلام این که 200,000 نفر هم هنوز جا هست به نظر من ادامه همین سیاست و هیچ پشتوانه عملی جدی هم نداره.
بر پایه برخی آمار منتشر شده در داخل ایران، حدود 80% از فارغ‌التحصیلان مدارس استعدادهای درخشان و برندگان مدال المپیادهای علمی به قصد تحصیل ایران رو ترک کردند. علتش چیه؟ و وزارت علوم اعلام کرده که حتی شماری از دانشجویان بورسیه که با هزینه دولت در خارج از کشور به ادامه تحصیل مشغول هستند بعد از اتمام تحصیلات خودشون به ایران باز نمیگردند. علتش چی هست؟
دلیل اصلی این کار اینه که امکانات دانشگاه‌های خارجی در اون حده که این دانشجوها بیشتر علاقه‌مند میشن به این که به اون دانشگاه‌ها برن و دانشگاه‌های خارجی هم خب به این دانشجویان و دانش آموزان زبده با روی گشاده برخورد میکنن، برای اینکه خب نه سرمایه‌های علمی و فرهنگی هستن و دانشگاه‌های خارجی بدون اینکه هیچ هزینه‌ای صرف کرده باشن صاحب بهترین دانشجوها و بهترین محققین میشن. سه دلیل خیلی مهمی که اعلام و در پژوهش‌های میدانی هم در مورد دانشجوی ایرانی و کشور مشابه ایران نشون داده اینه که یکیش دلایل شغلی و اقتصادی هست، دوم دلایل علمی هست، اون کسانی که در کارهای پژوهشی در خارج از کشور مشغول میشن همون امکانات پژوهشی رو نمیتونن در ایران پیدا بکنن، و سوم دلایل اجتماعی و سیاسی هست، یعنی فضای سیاسی ایران و فشارهایی که در ایران هست و نارضایتی‌های اجتماعی وسیعی که در ایران هست به خصوص در مورد زنا سبب میشه که خیلی از اینا بعد از چند سال زندگی در خارج از کشور رغبت چندانی برای بازگشت نداشته باشن، و این روند در 4-5 سال اخیر دوباره شدت گرفته. من فکر میکنم حتی در یک سال اخیر این روند به شدت شتاب گرفته.
امروز دوم مرداد ماه برابر با دهمین سال مرگ احمد شاملوست. الف بامداد شاعری زبان آفرین بود که گونه های مختلف اوزان شعری را در سروده های خود تجربه کرد و سرانجام سرود، شعر، رهایی، منجی و آزادی است. در گزارشی از همکارم شهرام میریان از این شاعر یاد می‌کنیم.
جنگل آینه ها به هم در شکست و رسولانی خسته بر این پهنه نومی فرود آمدند که کتاب رسالتشان جز سیاهی آن نام ها نبود که شهادت را در سرگذشت خیش مکرر کرده بودند.
نام شاملو برای کسانی که در زمانه ما به گونه‌ای با شعر و ادب فارسی سر و کار دارند نامی است آشنا. شاعری که آثار خود را زندگی نامه خود می‌دانست و بر این باور بود که شعر برداشتی از زندگی نیست بلکه یک سر خود زندگی است. شعر از دید و نگاه احمد شاملو یا الف بامداد هیچ قید و بندی را نمی‌پذیرد. نیاز شاعرانه به صورت جرقه‌ای در درون شاعر هویدا می شود و سپس به دور از هر قید و بندی بازتاب می یابد. رضا مرزبان نویسنده، روزنامه‌نگار و دوست الف بامداد با اشاره به شجاعت شاعر این جرقه کوچک را در درون شاملو یک کوه آتشفشان می بیند.
شاملو از نظر من کسی هست که از تمام اون چه که دیده دقیق بررسی کرده و با شجاعت تصرف کرده در اونها و برگردونده به جامعه، در تمام این کارها شهامت و شجاعت کم نظیر داشته که همونطور که در عشق و در مسائل جاری زندگی از هیچ چیز واهمه نداره، در مورد هنر هم با همین قدرت و استیلا به همه بن‌بست‌ها و مخفیگاه‌های هنر رو میاره. امتیاز شاملو در اینه که از یه جرقه کوچک کوه عظیم به وجود میاره.
موسیقی در شعر بی‌وزن شاملو جاری است. این را کاظم کردوانی، مترجم سرشناس که در بازگرداندن اشعار به فارسی با الف بامداد همکاری داشته میگوید و تا بر این باور است که بعد از حافظ شاملو بزرگترین شاعر ایران است.
من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائلی که در شعر شاملو هست موسیقی شعر شاملو است و این دعوای بین شعر کهن و شعر نو و اینکه گویا اگر شعر عروضی نباشد و به اصطلاح قافیه نداشته باشد آهنگ نداره، شاملو نشون داد چگونه میشود شعر موسیقی داشته باشه بدون اینکه قافیه داشته باشه. راجع به شعرهای شاملو هم مثل هر شعر بزرگی، شعر ماندنیش اگر 30% شعرهاش هم بمانه برای ما کافیه. و من حالا تعصب نیست ولی فکر میکنم بعد از حافظ بزرگترین شاعر ما شاملوه.
آثار بر جای مانده از الف بامداد نشان از آن دارد که این هنرمند پرکار تنها شاعر نبود، بلکه در چند گستره ادبی هم از مقاله و داستان نویسی و ترجمه گرفته تا در پژوهش و بررسی فرهنگ مردم هم دست داشت. کتاب کوچه یکی از این آثار است. کتاب جمعه دیگر کار ادبی شاملوس که نسیم خاکسار شاعر و نویسنده پس از انقلاب یکی از همکاران الف بامداد در کتاب جمعه بوده.
یکی از ویژگی‌هایی که داشت دعوت از انرژی‌ها و استعدادهای تازه بود، یعنی شاملو هیچ وقت در اون دوره‌ای که من باش بودم ندیدم که با یک استعداد جوان برخورد کنه و رویگردان بشه و نه تنها این استعداد رو میپذیرفت بلکه سعی می‌کرد پیدا کنه. برداشتی که من داشتم از شاملو، یک شاملوی که از دور می‌شناختم یکی از شاملوی که از نزدیک، من درجه متوجه شدم که شاملو به یه مفهوم واقعا 24 ساعت کار می‌کنه. کتاب جمعه که در میومد به واقع هر ورقش و هر مطلب اون چندین بار توسط خودش نگاه میشد، بررسی میشد.
پس از اظهار نظرهای گوناگون نسبت به گوشه ای از کارهای فرهنگی و ادبی شاملو، با بازگو کردن برخی از گفته های این شاعر ماندگار این دفتر را میبندیم. من اگر انسان باشم نمیتوانم از درد مردم غافل باشم. حتی در عاشقانه ترین شعرهای من یک درد اجتماعی نهفته است. میپرسی چرا؟ برای اینکه من از جامعه ام دور نیستم. آن کس که زمانه را در نیابد پیش از آن که عمرش به سرایت مرده است.
دهانت را میگویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میگویند روزگار غریبی است نازنین و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزند. آن که بر در میکوبد شبا هنگام به کشتن چراغ آمده است، نور را در پستوی خانه نهان باید کرد.
گزارش شهرام میریان را میشنیدید. و اما عزیزان، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش. 4 کشتیگیر جوان ایران امروز در مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان در بوداپست روی تشک می روند. عبدالله فولادوند در 50، مهران نصیری در 60، رضا افسری در 74 و عرفان امیری در 96 کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهند رفت. 4 وزن دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان فردا یک شنبه برگزار خواهد شد. ایران سال گذشته با 3 مدال طلا و 2 برنز به مقام قهرمانی جوانان جهان رسیده بود. مسابقات فوتبال 6 جانبه‌ای که زیر نام جام ولایت در ورزشگاه تختی تهران جریان داشت، با بی‌اعتنایی علاقمندان به فوتبال و پیروزی تیم ملی فوتبال امید ایران پایان یافت. تیم امید دیشب با پیروزی 2 گل مقابل سایپا عنوان اول مسابقات را کسب کرد. 4 تیم دیگر شرکت کننده استقلال، امید پرسپولیس، نفت تهران و راه آهن بودند. مسابقات جام ولایت در هوای گرم تابستان با استقبال سرد مردم روبرو شد، به طوری که در برخی بازی‌ها تعداد تماشاگران از تعداد بازیکنان دو تیم کمتر بود. تیم ملی فوتبال امید ایران که خود را برای بازی‌های آسیایی گوانگژو و بازی‌های المپیک 2012 لندن آماده می‌کند، به 12 مسابقه تدارکاتی نیازمند است. امیر حسین پیروانی، مربی تیم ملی امید ایران:
حداقل 12 بازی تدارکاتی قوی می‌خوایم. به 20 روز دیگه ما در چین یک بازی انجام میدیم که کل سفر ما 72 ساعت هست، رفت و برگشت یک بازی با تیم ملی زیر 23 ساله چین بازی می‌کنیم.
پس از آن چند بازی دیگر برای تیم امید در نظر گرفته شده تا شاید به بازی‌های المپیک لندن راه یابد. از بعد از انقلاب اسلامی فوتبال ایران هرگز در بازی‌های المپیک حضور نیافته است. در یک اقدام انقلابی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال فرانسه هر 23 بازیکن شرکت کننده در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی را کنار گذاشت. لوران بلان اعلام کرد فهرست جدید بازیکنان ملی پوش فرانسوی را یک هفته قبل از دیدار دوستانه تیم‌های ملی فرانسه و نروژ که 20 روز دیگر برگزار می‌شود اعلام خواهد کرد. تیم ملی فوتبال فرانسه در جام جهانی 2010 یکی از بدترین نتایج را در جام‌های جهانی به دست آورد و پس از یک مساوی با اوروگوئه و دو شکست مقابل مکزیک و آفریقای جنوبی از دور مسابقات حذف شد. و در فاصله کمتر از 48 ساعت به پایان تور دو فرانس، رقابت دو پیشتاز این معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری جهان بسیار نزدیک و ثانیه‌ای شده است. آلبرتو کونتادور از اسپانیا و قهرمان سال پیش با اختلاف 8 ثانیه نزدیکترین رقیب خود اندی شلک از لوکسامبورگ را پشت سر گذاشته است. 168 دوچرخه سوار دیگر از کشورهای گوناگون جهان این دو دوچرخه سوار را تعقیب می‌کنند. تور دو فرانس فردا یک شنبه در خیابان شانزلیزه پاریس به پایان می‌رسد.
عزیزان 30 دقیقه دیگر با مجله صبحگاهی نزد شما باز خواهیم گشت. خدا نگهدار یکایک شما باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امان از راه بی‌آبر، امان از شهر بی‌شاهد، امان از روز بی‌روزن، امان از این همه رازن، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیغ بی دردان. به جای بوسه برگردم، امان از سایه بی سر بر این درگاه دردآور، امان از ناتمام تو، امان از ناتمام من، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد تشنه میان چین پیران، امان از شعله آخر هجوم باد و خاکستر، که از پروانه پرپر اجاق شب نشد روشن، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیر بی دردان. به جای بوسه برگردن، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد نشنه میان چین پیراهن. از راه بی آبر، امان از شهر بی شاهر، امان از روز بی روزن، امان از این همه رهزن، امان از باد بی باده، امان از سر به افتاده، امان از روز بی روزن، امان از این همه رهزن،
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یکی دوباره رو دلم عشقای من یکی این همه بغض و بسر و جز تو برم بگم بکی بی تو همه در آورو با هم دیگه خسته میشن آینه ها از شنیدنه دقه به من خسته میشن کوچه بی حضور تو همیشه بنبست غمه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه چکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی این همه بغض و غصه رو جز تو برم بگم به کی رو بازم شکستم دل من تا به منو غم گرفته تا سهر چشمای بیخواب منو خاطراتم بهار که بعد تو خزون شده چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو کوچه بی حضور تو همیشه بنبست غمه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه عشقای من یکی یکی این همه بغض و غصه رو جز تو برم بگم بکی بی تو همه در آورو با هم دیگه خسته نمیشن آینه ها از شنیدنه دقه به من خسته نمیشن کوچه بی حضور تو همیشه بنبست غمه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه چکید دوباره رو دلم عشقای من یکی یکی این همه بغض و غصه رو جز تو برم بگم بکی بازم شکستم دل من تا به منو غم گرفته تا سهر چشمای بیخواب منو خاطراتم بهار که بعد تو خزون شده چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو، چرا آروم نمیذاره دل بیتاب منو. کوچه بی حضور تو همیشه بن‌بست غمه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه، تو اونی که ساده نرم از دل من مثل همه.
تازه ها از رادیو فردا.
فرمان فتحعلیان آهنگساز و نوازنده گیتار 15 مرداد ماه امسال به همراه گروه موسیقی ایلیا جدیدترین کنسرت خود را به روی صحنه می‌برد. او که در سال 1377 گروه موسیقی پاپ ایلیا را پایه‌گذاری کرد، تا کنون 4 آلبوم موسیقی را با همراهی این گروه منتشر کرده است. قرار است در کنسرت جدید این آهنگساز 40 ساله ایرانی گلچینی از آلبوم‌های گروه ایلیا به اجرا گذاشته شود. کنسرت این گروه در سالن همایش‌های برج میلاد و در 2 نوبت برگزار خواهد شد. فرمان فتحعلیان اسفند ماه سال گذشته آخرین آلبوم موسیقی خود را با نام با مردم بیگانه وارد بازار کرد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Oh, oh, oh.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
تو میدونی هر چی که بود
خیال نکن که زندگی همیشه به شکستنه، خیال نکن که تا ابد خاطره ها پیش منه، خاطره ها پیش منه.
تازه‌های جهان دانش.
مصرف دخانیات باعث تخریب ژن‌ها می‌شود. پژوهشی که اخیراً روی 1200 نفر انجام شده است، نشان می‌دهد که تأثیر منفی سیگار بر سلامتی بسیار عمیق‌تر از آن است که تصور می‌شد. دانشمندان بیش از 300 ژن را تشخیص دادند که بر اثر مصرف دخانیات آسیب مستقیم می‌بینند. غیر از این، سیگار کشیدن شبکه‌های ژن‌ها را نیز دچار مخاطره می‌کند و بیشترین تأثیر منفی را بر سیستم ایمنی بدن می‌گذارد. به گفته پژوهشگران، این اولین بار است که وجود چنین رابطه مستقیم و روشنی بین مصرف دخانیات و ساختار ژنتیک انسان ثابت شده است.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
آی گلکم خوب می‌دونی دلو گذاشتم زیر پا، وقتی دلم تنگ برام بر می‌زنه داد تا چشم، کم میاره این درکم جون شما بی‌کلکم، جون خودم جون خودت عاشقت این دلکم، وقتی که با تو باشم دنیای وقتی نیستی گل من دل پر از دلتنگی، وقتی که با تو باشم دنیای قشنگ، وقتی نیستی گل من دل پر از دلتنگی، میدونی میام و من تو رو میخوام و من تو رو میخوام و همیشه میفهم، الهی تنها نشی بی کس دنیا نشی، کتا نمیام من تو رو میخوام Thank you.